بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تقوا در فرهنگ سیاسی،
دانشگاه علم و صنعت، ایام فاطمیه، سال 92، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بلقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی ها امور فرهنگی یا مقوله فرهنگ رو مقوله بسیار ضروری و حیاتی ممکنه تلقی نکنن و نان و آب مردم، بخش های دیگری از زندگی که میتونه لذائذ و نیازهای اولیه رو برطرف بکنه، اونها رو جدی میگیرن. در حالی که شما دانشجوهای فرهیخته، همه افرادی که اهل معرفت و معنویت هستن، برای فرهنگ ارزش والایی حتما قائل هستید. بنده میخوام یک کمی درباره فرهنگ و رابطش با معنویت و حیات جامعه، سعادت جامعه، حتی برآورده شدن همون نیازهای اولیه، مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم. ما امروز اگر مشکلاتی رو داریم تحمل میکنیم در زندگی اجتماعی خودمون، در زمینه‌های مختلفی که بالاخره مشکلات رو کم و بیش داریم باش برخورد میکنیم، اینها همه ریشه فرهنگی داره. خود این نظام و این همه تشکیلات برقرار شده برای اینکه این زیر ساخت اساسی اصلاح بشه. البته طبیعتاً فرهنگ رو از بنده بپرسید، جز با دین اصلاح شدنی نیست، جز با تقوا اصلاح شدنی نیست. ما وقتی میگیم فرهنگ، منظورمون اینه که دین و قراردادهای دینی، قرارداد دینی هم کسی از انسان‌ها تولید نمی‌کنه، عهدهایی است که بین انسان و خدا بسته میشه بر اساس ایمان به خدا، برنامه‌ش هم وحی نازل میشه و میریزه، پیامبران الهی هم رهبری میکنن. دین به معنای واقعی کلمه. ولی شما چجوری بین خودت و خدا عهد بستی دیندار باشی، بعد خودتو مجبور میبینی طی این عهد نماز هر وعده بخونی؟ منظورم از قرارداد اینجور قرارداد هاست. وقتی شما در جریان فرهنگ جامعه میخواید یک عنصر فرهنگی رو فراگیر بکنید، یعنی این عناصر دینی بیاد به صورت یک امر فراگیر در بیاد، به حدی که دیگه کسی جرأت نکنه خلافشو انجام بده. ما که میگیم فرهنگ، منظورمون 13 به در نیست، منظورمون نوروز نیست، حتی منظورمون عاشورا هم نیست، منظورمون مراسم و مناسبت هایی که فراگیر شده نیست، منظورمون اون تعهدهای کلیدی است که افراد یک جامعه برای خودشون احساس میکنن و اون تعهدهای کلیدی، کلیدی ترینش رعایت قانون تو خیابون نیست، رعایت تقواست. قانون آدمای خودخواه منفعت پرستم میرن سراغش که رعایت بکنن، ضمناً آدمای ترسو هم بیشتر قانون رعایت میکنن. قانون خیلی حرمت داره، ولی در مقابل رعایت تقوا تقریبا ارزشی نداره. وقتی ما میگیم فرهنگ، یعنی برای همه بدیهی شده باشه، جا افتاده شده باشه که آقا ما باید این رعایت بکنیم دیگه. طبیعیه مردم با چشمشون با هم حرف بزنن. الان چجوری اگه کسی از چراغ قرمز رد بشه همه میگن چرا اینجوری میکنه، با یه نگاهی برمیگردن نگاه میکنن. فرهنگ باید عامل بازدارنده باشه. بله، منطقه وقتی ما میگیم فرهنگ باید عامل بازدارنده باشه نه قانون و پلیس، فرهنگ باید به آدم ها یاد بده که سر وقت برید سر کار، نه کارت ساعت زنی و حقوق سر ماه. فرهنگ اگر درست شد همه وادار به فعالیت میشن، نه زرنگ بازی آدم ها، رقابت های توأم با عداوت، ترس ها و نگرانی ها از فقر ها و بدبختی ها، اینا عامل فعالیت نشه، فرهنگ عامل فعالیت بشه. ما وقتی اینو میگیم بعد میگیم تو فرهنگ ما چی جا افتاده باشه؟ تو فرهنگ ما نه نظم جا افتاده باشه به هر قیمتی، تو فرهنگ ما جای افتاده باشه که بابا کسی سر تقوا نظم داشته باشه آدمه، و الا چه ارزشی داره؟ ما وقتی میگیم فرهنگ زیر بناس، طبیعتاً ما آخونده اگه بگیم اینجوری میگیم دیگه، حالا ممکنه بعض از آخونده هم اینجوری نگن، ولی از ما امامه به سرا شما انتظار دارید قول خدا پیغمبر رو بگیم دیگه. شما که نیومدید نظرات بنده رو بشنوید که، شما الان اومدید میگید شما نظریات امام صادق علیه السلام و امیرالمومنین رو بگو، خدا حرف بزن، جیبت میخوای حرف بزنی. ما بالاخره میریم به جای دیگه، آدمایی که بالاخره حرف این و اون رو نقل بکنن زیاده. الان اومدم تو مسجد نشستم میخوام حرف خدا پیغمبر بشنوم، شما هم تو این سنف خدا پیغمبر بزن. فرهنگ رو بدید دست کسانی که حرف خدا و پیغمبر رو میزنن، اونا هم فرهنگ رو اصل میدونن. تو دین فرهنگ اصله، باید فرهنگ اول درست بشه، منتها در دل فرهنگ کی میاد فرهنگ سازی میکنه؟ دین. نه خیلی از عوامل دیگه، عوامل فرهنگ ساز خیلی زیادن. مثلا تمسخر میتونه فرهنگ سازی کنه، انقدر مسخره کنید یه رفتاری رو فرهنگ میشه دیگه، اونو ترک میکنن، چه ارزشی داره؟ پلیس با جریمه بالا برا کمربند میتونه فرهنگ سازی کنه، چاره ای نیست دیگه. وقتی که تو ارزه نداری تقوا رو تو جامعه پخش کنی، تقوا قانونمند بکنه آدم ها رو، خب مجبوری با جریمه دیگه، سطحت انقدر پایینه. حقوق سر ماه و سختگیری در زندگی برای آدم‌هایی که بی نظم میرن سر کار، کم کم یه فرهنگی درست میکنه که کارمند شدن حتی تبدیل میشه به یه ارزش. بعد خانوما خان شوهر کنن میگن بابا شوهرمون کارمند باشه لااقل تنبلی خاص بکنه، این کارت سازنیه سر کاری وادارش بکنه بره سر ولی تا لنگ زور میخوابه. بعد مادرها نگران میشن میگن خب شما آدم حسابی هستی، شغلت چیه؟ اگه شغلت یه جایی هست، یه جایی که تو رو وادار میکنه بری سر کار، ما خیالمون راحت باشه. خب این خیلی اهانته دیگه. الان تو فرهنگ ما جا افتاده یه ارزش کار ثابت داشتن و کارت ساعت زنی داشتن جا افتاده. برای چی؟ برای اینکه میگیم این بهتر از اون تنبلی است. ترجمهش هم بخوام بکنم خیلی زشت، اینجوری میشه بابا این آدم که شعور درست حسابی نداره، که ایمان و تقوا نداره که بخواد اونو وادار بکنه به یک فعالیت مفید و مثمر ثمر مداوم درآمدزا، این که وجدان نداره که، این میگیره تا لنگ زور میخوابه تا جای استخدام باشه اون کار رو وادار میکنه بره سر کار. بعد ترجمهش کردم، بدترین حالتش اینه، ولی این تو فرهنگ ما الان جا افتاده. ما میگیم فرهنگ مهمه، ولی نه هر فرهنگی ها، نه هر کسی فرهنگ بسازه. مثلا فرهنگ 13 بدرم فرهنگ دیگه، حالا مثلا چه ارزشی داره؟ 12 بدر برو مثلا روز طبیعت قرار بده، چیز خاصی مردم هم خودشون میدونن دیگه، حالا شده دیگه، حالا میرن دیگه، کسی سرش تعصب خاصی علل قاعده نباید داشته باشه. آدم عاقل تعصب سر حرف بی مبنا نداره، ولی خب جزء فرهنگ هست. فرهنگ میگیم نه هر فرهنگی، و بعد فرهنگی مثل فرهنگ نظم میگیم نه هر عاملی بیاد این رو تبدیل بکنه به فرهنگ. اگه تقوا اومد یه فرهنگی رو درست کرد، خب اون خیلی کار رو ازش برمیاد. این تازه اول ماجراست، هزار تا مشکل دیگر هم برطرف میکنه. و بعد وقتی که میگیم فرهنگ، فقط فرهنگ مربوط به آداب و رسوم و رفتار شخصی و شغلی رو نمیگیم، فرهنگ سیاسی رو هم میگیم. فرهنگ سیاسی هم خودش یه فرهنگه. الان ما از در فرهنگ سیاسی عقبیم که سیاست مدارای ما به خودشون اجازه میدن اشتباه کنن، و الا تیکه بزرگش گوشش میشد اگه سیاست مداری به خودش اجازه میداد اشتباه کنه، فریب بده مردمو. سیاست مدارای ما به خودشون بعضی وقتا نعوذ بالله اجازه میدن سیاست بازی کنن، چون فرهنگ سیاسی پایینه. چرا فرهنگ سیاسی پایینه؟ برای اینکه تو از من و شما فرهنگ سیاسیمون اصلا نمیگه که مدیر باید با تقوا باشه، میگه مدیر باید دزدی نکنه. بله یک قلوم بده آش به همین خیال باش، فکر میکنی مملکتت با این فرهنگ اداره خواهد شد؟ دزد نبودن کفایت نمیکنه. دزد بودن اگه کفایت میکرد دنیا تا حال دنیا مسئولینشون مگه دزدن؟ اکثرشون دزد نیستن. پس چرا آباد نشده؟ جنبش 99% علیه 1% را میفته. اگر هم میبینی بیرونقه، برای این بیرونقه که میگن خب جایگزینش چی؟ جایگزین دموکراسی چی کار کنیم؟ دیکتاتوری بذاریم؟ ما 99%ایم که همیشه رأی میدیم، اون 1% میان میخوام حالا علیه اینا تظاهرات کنیم، معنی نداره. ناامیدیشون از این جهته، و الا یه ماه بساط دموکراسی جمع شده بود. اونا نمیدونن جایگزین وجود داره. فرهنگ سیاسی ما اصلا زیاد تقوا، یعنی تو فرهنگ سیاسی ها تو تلقی عمومی زیاد تقوا مهم نیست، میگه سالم باشه، دست پاک باشه. ما داریم خودمون محاکمه میکنیم، ما بعد الان کمبودامون رو با هم صحبت کنیم. ما که نمیخوایم همدیگر تحویل بگیریم که مردم ما همه رفاه میخوان. اونتا رفاه از کجا میاد؟ آسمون یفیش باز میشه میاد سر آدم؟ رفاه با چی میاد؟ دینم نخواد رفاه میخواد دیگه، زرتشتی هم باشه رفاه میخواد دیگه، خب این با چی به دست میاد؟ آیا این در فکر اول و بعد در فرهنگ جامعه جا افتاده که جز این که مسئولین با تقوا باشن از راه دیگه‌ای نمیشه جامعه سالمی باشه؟ بنده میخوام خدمت شما عرض کنم، اون تو فکرها جا نیفتاده. اول باید تو فکرها جا بیفته، بعد بره تو فرهنگ تبدیل بشه به فرهنگ. من آیه قرآن براتون میخونم. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. این تو فکر ما حسابی جا نیفتاده، چه برسه به فرهنگ ما. ما خیلی هم ادعامون میشه. ببین آه، بله ما دین داریم، ولی طبق آیه قرآن و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی ها هستن بندگی خدا رو علی حرف. علی حرف نه یعنی تو که زبونی ها، علی حرف یعنی چی؟ به زبان عربی وقتی خدا میفرماد بعضیا علی حرفن بنده خدا هستن، معنای لغویش چیه؟ کسی میدونه تو جلسه ما؟ علی حرفن یعنی یه گوشه ای از زندگی گذاشتن، حساب زندگیش جداست، حساب عبادتش هم جداست. نمیگه رئیس جمهور باید عابدترین فرد باشه. عابدترین فرد ما چیکار؟ مگه من میخوام دندونامو بکشم میرم پیش عابدترین فرد شهر، میرم پیش متخصص ترین فرد شهر، ببین عزیز من، دندون با سیاست من نه قرون فرق میکنه. کجای کاری؟ قدرت آلوده کننده ترین عامل حیات بشره. حالیته چقدر باید طرف تقوا داشته باشه تا قدرت خرابش نکنه؟ ایمان به درد نمیخوره، 4 تا عمل صالح هم به درد نمیخوره. تقوا باشه برکت میاد. خب این هنوز تو فکر ما جا نیفتاده، چه برسه تو فرهنگ ما. ولی من به شما مژده بدم، یه روزی مردم جهان که خیلی هاشون عرق میخورن، حالا عرق خوری دیگه به عنوان یه شاخص بیدینی ما همجوری دم دستی مثال میزنیم، وقتی فهمیدن که جز با تقواها نمیتونن جهان بشریت رو نجات بدن، امام زمان علیه السلام ظهور میفرماید و بعدش هم عرق خورای حرفه‌ای پنهانی عرقشون رو میخورن. ولی تو فرهنگ بشریت جا افتاده. چی کنترل میکنه فساد و قوه قضاییه؟ نه. قانون؟ نه. فرهنگ نظم و 4 تا اصطلاح دیگه بیار؟ نه. تقوا جهانو از فساد نجات میده. پوستا حساسن. وقت شما بیکاری با تقوا تر باشه کم تقوا تر رو انتخاب کنی؟ تا هم اینو میگی خیلی آینه نمیدونم چی بگم، میگه آقای تقوا داشته باشه ارزه نداشته باشه چی؟ خب این ارزه نداشته باشه که بیاد یک پستی رو بگیره تقوا هم داشته باشه، تازه معلوم میشه تقوا هم نداره. اون که هیچ، اون که معلومه، اون که آدم عاقل دیگه میدونه دیگه، اینو دیگه نگو دیگه. میفرماد متقی یه جوری رفتار میکنه که همه میگن این زود گول میخوره. نمیدونی چرا؟ چون به دست سوخت بازی در نمیاره، در حالی که متقی خیلی کیسه، گوله میخوره، یه جایی که لازم نیست کوتاه میاد. باور میکنید شما؟ باور نمیکنید، چون یه دونه فیلم ساخته نشده که از قدیم ببینیم اوضاع چجوری بود. بعد بعضی ها میگفتن نه اسلام انقلاب میکنه، این اسلام صفویه که فلان فلان شده انقلاب نمیکنه، این روزه تو اسلام صفویه. وقت انقلابیون تو قم روزه خون میکشتن تا انقلاب بگیره. تو قم گفتم تو اصفهان میکشتن، میکردن تو خاک، و این روزه خون قهاریه، تا اینا هستن تو جامعه انقلاب نمیگیره. چجوری توضیح بدی؟ بابا آخه خب ما الان خیلی اومدیم جلو، معلوم شده که اسلام میتونه انقلاب کنه، گریه کناش میرن جنگ، بهترین مدافعین این مملکت میشن گریه کنای از زهرا. خب خیلی اومدیم جلو دیگه، الان کسی از این مزخرفات نمیگه. یه زمانی دوباره میگفتن ببین نه، هم اسلام باید باشه هم غیر اسلام، نه با هم دیگه باشه. الان دیگه با کسی این مزخرفات هم نمیگه. یه کمی جامعه نبوی، یه کمی جامعه مدنی، اینا رو بزنیم به هم دیگه میشه یه جامعه زدنی، یعنی جمع زدنی جوتار، اینجوری بشه اسلام. الان دیگه کسی از این مزخرفات هم حرف نمیزنه. بیان چی میگن الان؟ میگه همش اسلام، ولی اونی که میخواد اجرا کنه یه کمی تعقل داشته باشه، کم به دست سوختگی. الان ما به اینجا رسیدیم، ما اینجا رد بشیم. حالا من در مورد چی صحبت کنم؟ تکلیف من رو مشخص کنیم. ما الان در مورد چی صحبت کنیم؟ عملیات تو این قسمته الان. ما بریم کجا الان؟ خب خط مقدم صحبت کن، برو جلو دیگه. نه عملیات الان اینجا سر این پله. الان میخواییم این پل رو رد شیم، من برم اون تهمه ها صحبت کنم، میخواییم در بشیم در مورد نماز صحبت کنیم مثلا. ما هم ما چی کار داریم این حرفا؟ عزیزم ما مغزم که میخوریم، مغز همین کله پاچه همین معمولی میخوریم، ما که مغز همار که نمیخوریم که. بالاخره 2000 یکی یه جای رفت بودم بابت مزاح عرض کنم، یه بحثی کردم، طرف ضد انقلاب بود، خوشش اومد، گفت این آدم عاقلی به نظر میاد، چرا رفته آخوند شده؟ فکر کرده رسما، حالا نمیگم کجا، آدرس دقیق دارم دیگه، فکر میکنن چی، مثلا من الان منبر رفتم برای چی؟ شما بگو، من منبر رفتم برای چی؟ برای اینکه سطح معنویت بره بالا دیگه. بر اساس روایات و بررسی های دقیق فنی و علمی و اجتماعی و اینها، یه مسئول سیاسی تو جامعه با تقوا باشه از 1000 تا منبر درباره تقوا اثرش بیشتره. ما سر کاریم؟ مسئولین خراب کنن ما آباد کنیم؟ میگه چی؟ و من چقدر زورم میرسه آباد کنم؟ ما میگن تو چرا حاج آقا سیاسی صحبت میکنی؟ روزتو بخون. ما میخواییم تقوا در جامعه بره بالا. حجاب، یه حجاب هم چیزیه که معضل بشه برای یه جامعه. ما دوست داریم فرهنگ حجاب تو جامعه جا بیفته، ولی با چه منشأی؟ با منشأ تقوا. به دلیل دیگه بخواد جا بیفته ارزش نداره، به دلیل تقوا باید جا بیفته. تقوا چجوری درست میشه؟ اول تربیت خانوادگی یا اول سیاسیون؟ بگید. امیرالمومنین فرمود مردم به سیاسیون شبیه‌ترن تا به پدر مادرشون. اینجوری میشه آدم سیاسی میشه دیگه، ولی درد سر که نمیخواد به خودش بده که. ما چی کار داریم با عالم سیاست؟ نمیذاره. متوقعمون بالاست. چرا این مردم مظلوم جوانای معصوم و گیر بیاریم، هی توقع بالا از این جوانا داشته باشیم؟ بابا تقوا بیشتر از همه باید سیاسیون داشته باشن. تقوا باید تبدیل بشه به یک فرهنگ، نه به یک فرهنگ تبدیل بشه یعنی به عنوان یک رسم اجتماعی اون رو بپذیری. نه، این عهد الهی در میان همه باب بشود، تفکرش تبدیل بشود به یک امر بدیهی. به این معنا میگم تبدیل بشه به فرهنگ. نمیخوام دین رو نازل کنم به فرهنگ. فرهنگ چیزی که بین همه ماها دیگه بدیهی شده، جا افتاده. عقاید هم جزء فرهنگ میشن، اعتقادات، اندیشه، نگرش ها. بعد یه نگرشی باید باب بشه تو جامعه. آدم کم تقوا که نمیتونه رئیس بشه که، هیچ کجا نمیتونه رئیس بشه، کارش پیش نمیره. خب این جا افت، اصلا فرد باید جا بیفته. اول شما ثابت کن آقا، ما 8 سال دفاع مقدس 200 خورده هزار کشته دادیم، جا افتاد. این دین میتونه بزرگترین جنگ جهانی که به یک کشور تحمیل بشه رو موجب بشه ازش سرفراز در بیاریم بیرون. 8 سال طول کشید، 200,000 تا کشته دادیم. با سخنرانی شد میگه؟ نه بابا، سخنرانی کجا بودمه؟ از دفاع مقدس معلوم کرد که امام داره راست میگه، اسلام قدرت داره. و الا تا 2 روز قبلش که میگفتن اسلام قدرت رو عبه میبره. حالا هم رفتیم جلوتر، اسلام قدرت داره، تقوا قدرت داره. تقوا، تمام قدرت اسلام دست تقواست. امیرالمومنین قریب شد چون به تقوای علی علیه السلام بها نمی دادن. مالک اشتر، حالا نشنده بگیرا از من، آقای مالک اشتر شما ببخشید، انشالله ما باشیم رجعت شما رو ببینیم، بعد ازت عذرخواهی میکنیم دیگه، شما زیاد سخت نگیر دیگه، بوده دیگه، نوشتن تو تاریخ که ما بخونیم دیگه. مالک اشتر تقوای علی ابن ابی طالب رو تحمل نمیکرد. میگفت آقا این نماینده‌ای که شما فرستادی با معاویه صحبت بکنه، معاویه نماینده شما رو داره گول میزنه، اصلا اون آدم درستی نبود، شما آدم شلی رو فرستادی، حالا به هر حال هر مصلحتی دیدی فرستادی، ما نوکرتم هستیم، بیا جنگ رو شروع کنیم، معاویه داره آماده میشه. و مالک اشتر راست میگفت. امیرالمومنین فرمود نه، ما تا نماینده اون برای مذاکره بر رفته بر نگرده طبق قاعده نباید جنگ رو شروع کنیم. حالا بقیهش رو من از طرف مالک اشتر میگم، زبان حال تو روزه میخونن. بابا یا امیرالمومنین اینقدر تقوا به خرج نده، جنگه، این آماده میشه، یک کمی هم سیاسی باش. امیرالمومنین بعد ما نماینده برگشت و این آماده شده برای جنگ و مالک اشتر داد و بیدادهاش و سر اون نماینده زد و اون نماینده هم قهر کرد و چرا انقدر لفتش دادی تا لشکر آماده کرد؟ اون اول جفته بودیم قصه معاویه حل بود. مالک اشتر همش راست میگفت، صد هزار کشته چقدر چنده کشته است؟ ما تو جنگ و دفاع مقدس 8 ساله 230,000 کشته دادیم. 100,000 تا میدونی یعنی چند تا؟ چقدر اینا هم دیگر رو کشتن؟ 70,000 نفر از شامی ها، 30,000 نفر پای رکاب امیرالمومنین. مالک اشتر راست میگفت. حالا آقا که بعد شروع به نظر مالک اشتر دیر شروع کرد، بعد هم تموم کرد. مالک اشتر رسیده بود تم خیمه معاویه، آقا فرمود برگرد. بابا آقا چی داری میگی؟ و 2 قدم مونده. مالک اشتر خیلی آقا بود، نبرید، خیلی آقا بود، خیلی ولایت مدار بود. ما بودیم که دیگه اصلا آقا رو قبول نداشتیم. خیلی آقا بود. ما تقریبا فکر میکنم داریم در مورد تقوای سیاسی صحبت میکنیم، ولی نه، من میخوام در مورد فرهنگ سیاسی صحبت کنم. ما عملکرد مسئولین رو نمیخوایم مورد دقت قرار بدیم. به ما چه ربطی داره؟ ما سیاسی هستیم. ما که سیاسی نیستیم. ولی من میخوام در مورد فرهنگ سیاسی صحبت کنم. اگه جامعه فرهنگ سیاسیش ارتقا پیدا بکنه، وضع سیاسیش هم سالم میشه. چون وقتی یه چیزی تو فرهنگ مردم جا افتاد، دیگه خلافش رفتار نمیشه. مردم تو فرهنگ سیاسیشون انتظار ندارن سیاسیون مثل اصحاب حضرت ولیعهد سرباهم الله الفدا باشن، که وقتی از کسی از جایی عبور میکنه از اصحاب حضرت، خاک قدماش رو توتیای چشم میکنن، به تبرک بر میدارن. ما باید ارتقا پیدا کنیم. ابی نداره، ما هنوز رشد پیدا نکردیم، بگه حالا رشد پیدا میکنیم انشالله. بنده انشالله اگه خدا عمری داد، فردا شب کمی در مورد این فرهنگ سیاسی که ارتقا پیدا بکنه یعنی چه شاخصهایی رو پیدا بکنه تا این ارتقا حاصل بشه، خدمت شما مطالبی رو در ادامه بحث امشب عرض خواهم کرد. فرهنگ سیاسی جامعه زمان حضرت زهرا سلام الله علیها پایین بود. حضرت گریه میکرد، میگفتن آخه شما چرا اینقدر جوش میخورید؟ همین میگفتن اصلا شما چرا گریه میکنید؟ حالا چی شده مگه؟ درسته. ببینید، من حرفای بنده رو بشنوید، یه تعبیری به کار ببرم اینجا، زیاد سخت نگیر چون نمیتونیم توضیح بدیم. انقلاب ما یه جورایی مهندسی معکوس تاریخ اسلامه. زمان جنگ میگفتیم ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند. بعد از جنگ گفتیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. حسین تنها نموندن دیگه برای تو هنر نیست. نخیر، بذار امام حسین بره وسط گودی قتلگاه حلم ناصر بگی، بعد تو بگی وای آقام تنها مون بری هنر کردی، خب معلومه تو دیگه نباید بذاری حسین تنها بماند، تو باید یه کاری کنی علی تنها نماند. یاری کردن حسین زیاد بصیرت نمیخواد، یاری کردن امیرالمومنین زیاد بصیرت میخواد. چشمم روشن، فاطمیه داره رونق پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما اهل مدینه نیستیم فاطمه زهرا تنها بمانه. خیلی اوضاع پیچیده تر بود. تنها کسی که اصلا کم نیاورد مقداد بود. در روایات ائمه خدا فرمودن، تحلیل بنده نیست، میگن وقتی امیرالمومنین رو دستاشو بسته بودن رو زمین میکشیدن، مقداد چشمشو دوخته بود به چشم امیرالمومنین، دستش رو قبضه شمشیر، هی عقب عقب جلو آقا میومد. امام صادق میفرماد تو دلش هم حرف نزد. چرا؟ گفت آقا هر موقع صلاح دونستند اشاره کنن شمشیر میکشن، ندونستن دیگه نمیگفتن یکم هم زرین بازی و چی چی قاطیش کن آقا جون حل کن بره. تو فرهنگ سیاسی مردم مدینه میگفتن اصلا چرا فاطمه زهرا گریه میکنه، مگه چی شده؟ یه عرق خور که نیومده که، بالاخره اینم آدم خوبیه دیگه. فاطمه زهرا میفهمون تو فرقو نمیبینید؟ میگفتن میبینیم ولی حالا دیگه زیادم که چیز نیست که دیگه. ما میخواییم برگردیم مهندسی معکوس کنیم دیگه، روزه بخونم، میخواییم کاری کنیم کسی جرأت نکنه هیزم بیاره در خانه فاطمه زهرا. نه اینکه اگه ناله فاطمه بین در و دیوار بلند شد بریم کمک کنیم. این روزه ها یعنی این، ببین چی کار میکنه این روزه ها. ببین وقتی ناله فاطمه بین در و دیوار بلند شه دیگه فایده نداره کمک کنی، کار از کار گذشته. باید کسی جرأت نکنه بیاد در خانه علی رو آتش بزنه. آتش بزنه؟ آقا الان علی ابن ابی طالب کیه؟ الان تقوا، مثلا بحث فرد نمی کنم، تقوا رو تو صدر قرار بده. فاطمه زهرا لبخند میزنه، شما اومدید سینه بزنید برای حضرت زهرا، خب چی کار کردید؟ مادرتون فاطمه رو که مخفیانه به خاک سپردن، گره از کار فاطمه باز کنید، بریم برای درد دلهای از زهرا فکری بکنیم. به خدا قسم دردهای فاطمه زهرا زخم بازو و پهلو نیست، من حرفی ندارم برای زخم بازو و پهلوی فاطمه زهرا، آدم دق کنه بمیره گریه کنه این که عالیه، ولی الان که دیگه همه دردهای فاطمه به پایان رسید، الان دردش اینه چرا علی تنهاست. الان رنجه های فاطمه زهرا یعنی این که چرا مهدی من پشت پرده غیبته. خیلی خانم مهربونن، شما فکر نکنید اگه برید در خونه از زهرا خانم خواهم فرمود که خب چرا اومدید اول برید مشکلات رو حل کنید، نه اینقدر خانم تحویل میگیرن اصلا به رخ نمیکشن، میگه تا صبح کنار مادر نشستن هی برای همسایه ها دعا کردن، همون همسایه هایی که صدای ناله فاطمه رو شنیدن جواب ندادن، و فاطمه زهرا برای شما بچه های خودش دعا نکنه. اصلا من یه مقدار سخت گیری کنم احساس میکنم حضرت نسبت به من غضبناک میشن، چرا اینقدر بچه های منو میزنی؟ چهار تا از اینا تو مدینه بودن کسی نمیومد کوچه بنی هاشم رو به آتش بکشه. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه های آه.